تو عرصه علمی فنی هم اگه کسی توانایی بیشتری داره، مسئولیت بیشتری داره. البته در تفکر توحیدی انسانی ها، ولی در تفکری که سرا پایین و انسان دو پا در واقع ماهیتاً همون چهار پا بشه، نه، اونجا تو اون فرهنگ اینطور نیست. تو این فرصت دو تا دروغ بزرگ تاریخی که راجع به علم و تکنولوژی گفته شده و باور شده، این رو میخوام یک مقداری بشکافم و دروغگو رو رسوا کنیم. نه به خاطری که به دیگران بخوایم بحث بکنیم، بیشتر برای که خوشباوری و ساده لوحی و بی اطلاعی خودمون رو زیر سوال ببریم. این ناخودآگاهی که به ناخودباوری یا خودناباوری منجر شد، این اگه اصلاح بشه، اون وقت او انرژی تولید میشه، متمرکز میشه، با تعهد همراه میشه، وقت معجزات بزرگ اتفاق خواهد افتاد. این اتفاقا واقعیتر و جدیتره. شما میدونید که در قرن 20 دو سه تا اتفاق افتاد که گفتن انقلاب علمی و تکنولوژیک پیش آمد. یکی مسئله رفتن به کره ماه بود و یکی هم همین بمبای اتم و اینا بود که مصرف شد، که اینا از چیزایی بود که به چشم همه آمد تو دنیا. همه شگفت زده شدن که ای عجب، علم و تکنولوژی واقعا راستی راستی وارد یک مرحله جدیدی شد. تا حالا چی بود؟ حالا چی شد؟ همین هم هست. اینا اتفاقات مهمی بود. اما شما برای که بدونید هم بلوک شرق و هم بلوک غرب، یعنی که رهبرانش آمریکا و شوروی اون موقع بودن، اصل این تکنولوژی ها رو اینا مصرف کردن، ولی هیچ کدومش خود اینا تولید نکرده بودن. بعد از جنگ بین الملل دوم، نازی ها، هیتلر که شکست خورد، آلمان و برلین، به خصوص برلین، میدونید که از دو طرف اشغال شده، یعنی آلمان غربش و غربیا گرفتن، آمریکا و ارتش آمریکا و انگلیس اینا گرفتن، شرقش هم زودتر از اونا روسا و کمونیستا آمدن گرفتن. دانشمندان فیزیک و رشته های مختلف آلمانی رو که اینا هم به بمب اتم داشتن تولید میکردن و هم موشکای با برد زیاد ساخته بودن، میخواستن دنیا رو همطور که با آتش کشیده بود هیتلر دیوانه و فاسد، اگه این قدم آخر برداشته بود دیگه سلطان کامل عالم شده بود. وقتی که ارتش آمریکا غرب و ارتش شوروی آمدن وارد آلمان شدن و هیتلر سقوط کرد و خودکشی کرد، مهندسا و فیزیکدانا و دانشمندای آلمان به دو دست، به دو تکه، تو دو تا اردوگاه به اسارت رفتن. کمونیستا یه دیشونو بردن مسکو، آمریکایی هم بردن کشور خودشون. همین تکنولوژی که در واقع در آلمان تولید شده بود اینا مصرفش کردن و اولین بمب اتم رو که آمریکا ساخت بر اساس همین طرح‌های آلمانیا بود. به ما هم که رفتن بر اساس طرح اونا، و اصلا مسئول و پروژه ها آلمانیا بودن، هم برای شوروی هم برای آمریکا. یعنی میخوام بگم که اولا هدف آلمان از به کار گرفتن تکنولوژی در عرصه جنگ چی بود؟ تسلطش بر عالم، قتل عام بشریت. یه سوال اینه که آیا هدف آمریکا و شوروی، غرب و شرق که متفقین پیروز شدن در جنگ، هدف دیگری بود؟ نه، عیناً همون هدف بود و لذا همون مسیر هیتلر رو ادامه دادن، منتها در جهت منافع خودشون. شما میدونید چقدر نانی که ما رفتیم به کره ماه اینا خوردن به لحاظ روانی تبلیغاتی در سطح دنیا، چقدر ملت‌ها، جوانان، حکومت‌ها همه مرعوب شدن، مجذوب و مرعوب، و بعد تسلیم شدن. تسلیم شدن بدون مقاومت. و چقدر اینا از این تکنولوژی سوء استفاده کردن علیه بشریت. اصلا جنگ بین الملل دوم ژاپن تسلیم شده بود، اینا بمب اتم انداختن، آمریکایی‌ها. گفتن آقا چرا بمب اتم، بمب هسته‌ای انداختید؟ گفتن که این بمبو که ما بندازیم تمام دنیا حساب کار خودشو بکنه. جنگ تسلیحاتی در گرفت، شوروی شروع کرد مستقلا با کمک همون مهندسای آلمانی، اونها هم به ماه رفتن، هم بمب اتم ساختن و مصرف کردن. این تصور که بله یه نژادهایی ان، یه ملتهایی ان، اینا اصلا فرق میکنن با ما، اینا چیزی میفهمن ما نمیفهمیم، اینا علمی ان ما غیر علمی، اینا همه دروغه. اونجا علم در خدمت فقط تمدن و پیشرفت، کسی دنبال اهداف امپریالیستی و استعماری و نظامی و اینا نبوده. کسی که حرف میزنن تاریخ علم رو نمیدونن، تاریخ همین تاریخ 100 سال اخیر رو نمیدونن، تاریخ همین 70 سال گذشته رو نمیدونن. اینا از علم تو استفاده کردن، از علم و تکنولوژی برای تسلط بر بشریت. همین الان اون تکنولوژی در خدمت مواد مخدر، در خدمت فحشا و سکس و پورنو از و در خدمت آدمکشی، سلاح‌های کشتار جمعی، این همه جنگ‌هایی که در این مدت اتفاق افتاده، اینا اگر این تکنولوژی و علم نبود، اینا نمیتونستن بر دنیا مسلط بشن. اینطور نمیخوان ملت‌های دیگه وارد عرصه بشن. اگر دانشجوی فیزیک ما، دانشمند فیزیک ما رو ترور میکنن، اگر تو مسئله هسته‌ای با اینکه میدونن صحبت بمب اتم نیست و اگه ایران میخواست به بمب اتم برسه تا حالا رسیده بود، تکنولوژیش هست، وقتی نمیخوان بذارن شما بشی هسته‌ای، وقتی دانشمند فیزیک رو ترور میکنن، وقتی تحریم میکنن، اینا نگران یه چیزن. و او که اگر یک کسی غیر از اینا وارد ای عرصه شد، دیگه نمیتونن به دنیا، به بشریت، به پنج قاره، به این ملت‌های تحت ستم و وابسته بگن که آقا شماها اصلا نمیفهمید، شما مادرزاد چیزی سرتون نمیشه، علم و تکنولوژی و فنانیت و پیشرفت و اینا هرچی هست یا ماییم یا باید زیر بلیت ما باشید. دیگه اینو نخواهند تونست بگن. ببین یه اتوریته ای شکسته میشه، یه راه جدیدی باز میشه. اینا نمیخوان تو باشگاه دست اولیا ما وارد بشیم، میگن شما با تو باشگاه دست سومیا، دست دومیا باشید، همه زیر بلیت ما، باشگاه دست اولیا دیگه جا نداره. امام انقلاب گفت نخیر آقا، یک کمی شما کوچکتر بشینین، جا میشه، ما هم هستیم. اینا میخوان بگن نه شما نیستید، راتون نمیدید. طرحشون یک جوسازی در دنیا که اینا هر قدم علمی میخوان بردن، بله اینا میخوان بمب اتم، سلاح و فلان. ایران که ملک تلق شما بود، 100,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بر تمام ایران مسلط بودن، مگه ما شما رو، مردم ما با بمب اتم شما رو از اینجا ریختن بیرون؟ جنگ عراق رو، جنگ صدام رو بر ما تحمیل کردید 8 سال، هیچی به ما ندادید و همه چی رو همتون به او دادید. خب شکستش دادیم، مگه ما با بمب اتم تو جنگ پیروز شدیم؟ خواستید جلوی صدور انقلاب رو بگیرید، نتونستید. در مصر در میدان التحریر عظیمترین جمعیت بعد از سقوط مبارک آمد و تمام رسانه‌های دنیا گفتن شعارهای اینا شعار انقلاب ایران بود. اصلا همین شعار نه شرقی نه غربی، با اینکه الان شرقی هم به صورت نیست، تو میدان التحریر شعار نه شرقی نه غربی حکومت اسلامی دادن. و اینا میترسن، مگه ما با بمب اتم، مگه انقلاب ما با بمب اتم رفت تو میدان التحریر یا تو بحرین؟ مگر لبنان وقتی که اسرائیل شکست خورد از لبنان برای اولین بار در تاریخش، این اولین شکست اسرائیل بود، خودشون گفتن، اسرائیل گفتن ما از فرهنگ انقلاب اسلامی شکست خوردیم، ما از امام شکست خوردیم. الان دارن میگن که آقا لبنان عقب شکست خوردیم، اومدیم عقب، از غزه شکست خوردیم، عقب نشینی کردیم، اگر از کرانه باختری رود اردن هم بریم عقب، یه جمهوری اسلامی هم سمت راستمونه، بعد دیگه فقط میمونه خود بیت المقدس. خب مگه ما اینا رو با بمب اتم رسیدیم بهش؟ اینا با ایدئولوژی، با مکتب، با جوانان انقلابی و فداکار بود. امروز این انقلاب شده یک قدرت سیاسی ایدئولوژی که درجه یک در دنیا. انقلاب ما امروز یک ابرقدرت سیاسی ایدئولوژی که اینا میخوان ما ابرقدرت علمی اقتصادی نشیم، چون دیگه اگه اونم بشه دیگه سلطه اینا تمامه بر جهان. لذا ترور میکنن، تحریم میکنن، جفسازی میکنن. و یک طرح دیگه شون هم خریدن آدم هاست، میگردن ببینن کیا میتونن کار بکنن تو رشته های مختلف، تبدیل کنن اینا رو به مزدور، بخرن ببرن، بگن آقا برو عشق و حالتو بکن، بیا در خدمت ما کارهای پروژه های ما رو پیش ببر، زندگیت هم تأمین میکنیم. چرا مشکلات اینا رو میخوای تحمل کنی که چی؟ این یک مسئله. و اما اون دوتا دروغ، یک دروغ اینه که، دوتا دروغی که در حوزه فلسفه علم و تاریخ علم گفته شده، یک دروغ اینه که تا قرن 17 18 19 میلادی اصلا علم در دنیا علمی نبوده، لذا اسمش هم گذاشتن علم جدید. همه میگن آقا علوم جدید، کدوم علوم جدید؟ برای تاریخ اروپا و غرب برای اینا علوم جدید بود، چون تا قرن 17 18 میلادی فیزیک و مکانیک و بیمارستان‌های مد پیشرفته و اینا اصلا اینا هرگز در تاریخشون نبوده. برید بخونید تاریخ اینا رو، اولین بیمارستان‌های پیشرفته اینا از قرن 19 درست شده. بعد برید تاریخ بیمارستان‌های تمدن اسلامی ایرانی رو ببینید که 800 سال پیش، 1000 سال پیش چه خبر بوده. اینا سانسور شده، یه تاریخ قلابی، یک شناسنامه قلابی برای علم و تمدن ساختن و به ما گفتن. این اتفاقی که در این 100 سال اخیر افتاده، اینا یک جوری وانمود کردن که این در کل جهان تاریخ در عمر بشر اینطوری بوده. این 100 سال اخیر که اینا الان ارباب علم و اقتصاد و نظامیگری و مسلط بر دنیا هستن و ملت‌های مسلمان در نقطه ضعف و وابستگی و شکست کشورشون اشغال بشه، حکومتشون دست نشانده غربیا باشه، الان تمام این شاه و رئیس جمهورای قلابی که دارن سقوط میکنن، نه همه نوکرای غربن دیگه، بر کشورای ملت‌های اسلامی دارن حکومت میکنن، همه دست نشانده، مثل شاه خود ما. این مصر مبارک بن علی در تونس، در یمن، خود این عربستان سعودی که مرکز فساد هر چی دیکتاتور در دنیا شکست میخوره فرار میکنه میره عربستان، همشون هم مریض میشن زود میدن بیمارستانهای عربستان. اصلا پول اینا داره حمایت میکنه. قرار بود مبارک محاکمه بشه، حکومت عربستان اعلام کرد که حاضرم هر پولی که بخواید بدیم اینو محاکمه علنی نکنه، برای که معنیش که فردا نوبت امثال این شیخا و شیخکای کشورهای خلیج فارسه که همشون دست نشوندن. اصلا این کشورها میدونین 80 90 سال درست شدن، اصلا اینا نبودن در تاریخ. کشورهایی که ساخته شدن جنوب خلیج فارس، این تقسیم ها که این اسمش اینه و حاکمانشون همه اینا رو بعد از اینکه عثمانی شکست خورد 90 سال پیش و انگلیسی ها اینا آمدن مسلط شدن بر جهان اسلام، اینا درست کردن. از اینجا تا اینجا اسمش اردن، اینجا قطر، اینجا عربستان، اینجا عمان، اینا همه رو انگلیسا کردن. در هر کدوم از اینا هم چی، یکی از عوامل خودشون و یه خانواده، چند تا خانواده رو گذاشتن اونجا، بهشون میگن شما این خوک بخورید، خودتون عیاشی کنید اینا، ولی کشورتون در اختیار ما، عامل ما اونجا باشید، از این نفتای مقدار خودتون بخورید و بقیه‌اش هم مال ما. دروغ اول اینه که اینا علوم جدیدن و اصلا هیچ سابقه ای نداشتن، از قرن 17 18 و در اروپا متولد شدن. دروغ دوم این که تا این زمان، تا زمانی که ما آمدیم، بشریت به تجربه و آزمایشگاه و مشاهده و استقرا و اینا کاری نداشته، تو عالم هپروت بودن اینا، همینطوری ذهنیات یک چیزایی میبافتن. ما آمدیم و گفتیم که آقا ببین، در دنیا، در طبیعت، در بدن انسان، در چی، بیاید مطالعه دقیق، مشاهده، ارزیابی، نمونه برداری، این کارا، اینا، این روش استقرا و مشاهده و آزمایش که نقش اساسی رو داشته در پیشرفت علوم جدید و تکنولوژی، اینا اصلا قبلا نبوده. هم این روش جدیده مال ماست و هم این علوم جدیده. یه دروغ دیگه هم در دل این دروغ که اونم خیلی مهمه و اونی که چون ما قبلا مسیحی بودیم و عقب افتاده بودیم، بعد مسیحیت رو گذاشتیم کنار و غیر دینی به فکر کردیم و نگاه کردیم به عالم، پیشرفت ها از اونجا شروع شد. بنابراین علم و تکنولوژی و پیشرفت مادی و تمدن سازی باید یک امر و مقوله غیر دینی باشد، با دین نمیشه، با تفکر دینی و نگاه دینی به عالم دیگه نمیشه نگاه علمی به عالم داشت، اینا با هم دیگه منافات دارن. اینا دو سه تا دروغ بزرگه که متاسفانه توانستن هم مسلط بکنن. خودشون در آثاری که نوشتن تو حوزه تاریخ علم و تمدن خیلی سانسور کردن و دروغای زیادی گفتن، ولی در این حال یه جایی هم اعتراف کردن، از جمله مستشرقین، چون اصلا این مستشرقین شرق شناسان با اهداف سیاسی تربیت شدن. میدونین اولین و مراکز مستشرق و اولین مستشرقان برجسته اساسا در وزارت مستعمرات، مثلا انگلستان وزارت مستعمرات داشته که از بس اشغال کرده بود کشورها رو، یک وزارت خونه داشت فقط برای اداره و چپاول مستعمراتش در قرن 19، مثل آمریکای فعلی بود اون موقع. اولین مستشرقین که شروع کردن راجع به شرق مطالعه کردن و بحث کردن، کارمندان وزارت مستعمرات اینا بودن. یعنی هدفشون هم این نبود که حالا تمدن و تاریخ شرق و جهان رو بشناسیم، به تلاشای اونا احترام بذاریم، تشکر بکنیم، این حرفا نبود. بحث این بود که چگونه اینا رو بشناسیم و بتونیم سریع، راحت و ارزان‌تر بر اینا مسلط بشیم، نقاط ضعفشون رو پیدا کنیم، نقاط قوتشون هم مهار کنیم. این بود هدف اصلا. و بخشی از اینا هم آگاهانه تعریف کردن مسائل شرق رو، اما یه بخش جاهایی هم بالاخره لابلای حرفاشون اعترافاتشون هم کردن و گفتن. من بعضی از این اعترافات رو براتون میخونم. یک نمونه شرق شناسی اروپایی است، آلبرت دیتریش، کتابی داره به نام نقش مسلمین در علوم طبیعی و تحول علوم طبیعی. میگه ما مدام در مباحثی که راجع به تاریخ علم بحث میکنیم در اروپا تلقین میکنیم به شرقی ها، به بقیه ملت ها، و بعد خودمونم باورمون اومده که رابطه بین جهان اسلام و اروپا رابطه همیشه همین رابطه بوده که الان هست، که ما تولید کننده ایم، اینا مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده، ما قوی تریم، اینا ضعیف تر بودن و دست نشانده ما بودن، در حالی که همه اتفاقات مربوط به این یک و نیم قرن اخیره. تا قبل از این همه چی به عکس بوده. جهان اسلام تأثیر گذار بوده و ما در اروپا و غرب تأثیر پذیر بودیم. به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی و تمدنی و انسانی اونا حرف اول رو می زدن و ما همیشه یا تحت سلطه و حکومت مسلمین بودیم و یا از اونا تقلید و کپی برداری کردیم. حتی به لحاظ نظامی هم شما میدونید تا همین 250 سال پیش نیم اروپا، یعنی بیش از نصف اروپا، شاید 60% اروپا در اختیار مسلمین بود دیگه. عثمانی ها کل شرق اروپا تا آلمان و وین اتریش، اینا همه در اختیار عثمانی ها بود. مثلا همین یونان و بسیاری دیگه، اینا 300 350 سال حکومتشون حکومت های اسلامی بود و مردم را مجبور نمی‌کردن به مسلمانی، کلیساها و ایناشون هم سر جاش بود، ولی حکومت و قدرت دست مسلمین بوده دیگه. همین الان هنوز پایگاه‌های مسلمین، ارتشای مسلمان در اتریش وین هنوز هست. من دیدم اطراف شهر وین، ارتفاعات بالای وین، هنوز او پایگاه پادگان‌های نظامی که مال عثمانی‌ها بوده همین الان هم هست. یعنی اینا یه خیز دیگه که برمی‌داشتن می‌رسیدن به سواحل فرانسه. چنانکه یه بارم زمان اندلس از جنوب اروپا و از شمال آفریقا آمدن، 600 سال جنوب اروپا، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، سیسیل، اینا حکومت اسلامی داشتن 600 سال و بزرگترین تمدن علمی برقرار بوده. قرنش 15 میلادی که تمدن اسلامی اندلس در اسپانیا تا نیمه از فرانسه هم در اختیارشون بود در جنوب، که سقوط کرد. کتابخانه هایی با 1-2 میلیون جلد کتاب در اندلس اسلامی بود. در تمام اروپا بزرگترین کتابخانه 780 تا کتاب داشت، کتاب های کلیسا و کشیشا و اینا. بزرگترین بیمارستان ها، کارگاه های نساجی در اندلس در جنوب اروپا، اروپای اسلامی بود، که کارخونه ها تا 11,000 کارگر داشته. یعنی اصلا انقلاب تکنولوژی، یعنی رنسانس علمی، یعنی صنعت. کارخونه با 11,000 نیرو تو حوزه نساجی و بافندگی، یعنی چی؟ بیمارستان های عظیم و منظم، که حالا بخشو براتون میخوام. میگه که حقیقت اینه که شرق اسلامی در تمام قرون اثرگذار بود و غرب اثرپذیر. تا صلیبیان با چشمهاشون همواره با حسرت نظارگر برتری تمدن اسلامی در همه سطوح بودند. قلمرو به تمدن اسلامی بعد از فتوحات دو قرن اول هجری گسترش پیدا کرد و به اوج عظمت رسید. از جنوب اروپا، اندلس و سواحل اقیانوس آتلانتیک تا هند و شرق و غرب چین، تا آسیای میانه، کوههای قفقاز، تا سودان و شمال آفریقا، همه اینا یک ملت بودند. و حتی بعد از تقسیم کشورهای اسلامی به امارات و اجزای کوچکتر، امنیت ارتباطات و انتقالات داشتند و باز فرهنگشون رو تا همین 100 سال پیش کاملا حفظ کرده بودند. برتری مسلمان‌ها بر تاریخ تفکر و علم بشر، میگه این بود که اینا میراث علمی فرهنگی قبل از خودشون رو از ایران و چین و هند و یونان و اینا هرچی بود دور ننداختن، حفظ کردن، ترجمه کردن، نگه داشتن و بعد به بقیه بشریت منتقل کردن، اما روش کار کردن. 5 رو رسوندن به 100، انقلاب علمی و صنعتی کردن. کسانی که معتقدن، دیتریش میگه، کسانی که معتقدن مسلمانان صرفاً میراث تمدن یونان و دیگران رو گرفتند، ایران و یونان و اینا رو گرفتند و حفظ کردند، بعد به غرب جدید پس دادن و تحویل دادن، خودشون میدونن که مرتکب دروغ بزرگی شدند. مسلمانان از ثمرات تخصص خودشان بر این میراث چند برابر آن افزودند. البته کسب علم از دیگران منافاتی با کرامت نداره. اما اونی که مهم بود اینه که اینا فقط کسب و ترجمه نکردن، بلکه تعقل و تجربه کردن و اون چه از دیگران گرفتن با تغییرات عظیم به بشر امروز تحویل دادن. بعد میگه اگر نبودن ریاضیدانان، فیزیکدانان، پزشکان، شیمیدانان و ستاره شناسان مسلمان، قطعا خبری از تمدن کنونی در جهان نبود. آنها در مراحل متعدد همیشه بر ما اروپایی ها تفوق و برتری داشتند. به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی سیاسی قرنها و قرنها حرف نخست را در جهان زدند و ما نیز در تاریخ خود آثار آن را میبینیم. آنها امانت دارانه علوم قبل از خود را حفظ کردند ولی با آن اکتفا نکردند و تکمیل کردند. یکی از دوستان پزشکی میخوند، میگفت در تربیت پزشک مسلمان میگفتن حق نداری با جان بیمارت تجارت کنی. بعد میگه که استاد ما به ما میگفت به چهره بیمار برای که بشناسیش که باش خورده حساب داری یا نداری موقع جراحی نگاه نباید بکنی. این انسان بنده خداست، امانت خداست در دست تو، دشمنیت موقع معالجه نه. اصل بعدی، از تجویز داروی زیان آور و هر نوع اقدامی که احتمال مرگ بیمار در آن باشد و از دادن داروی سقط جنین جز در مورد ضروری که جان مادر در خطر باشد باید خودداری شود. اینها حرام اسلامی است. خواستم به شما عرض بکنم که فردا بالاخره از بین شماها و امثال شماها انشالله همتون کسانی بیرون خواهند آمد، رشد خواهند کرد که میتونند به لحاظ علمی برای ایران، برای اسلام، برای بشریت ممکنه خدماتی بکنند. یکی ارتباطتون رو با ماوراء الطبیعه و مفاهیم بنیادین اسلام و توحید با قرآن با دعا هیچ وقت از دست ندید. تو ذهنتونم نیاد که اعتقادات دینی مانع پیشرفت علمی است. اینا همه خلافش داره نشون میده. این رشد علمی تمدنی محصول اخلاق و معارف اسلامی بود. عرب قبل از اسلام کی بود؟ بعد از اسلام چی شد؟ جهان بشر قبل از اسلام کی بود و بعد از اسلام چی شد؟ یکی این مسئله، این دعوای علم و دین، عقل و دین، اینا حرفای مربوط به تفکر اسلامی نیست. دومی که علوم تجربی حسی رو نباید جدا کرد از علوم عقلی و علوم باطنی و معنوی و به خصوص از وحی و معارف الهی. اینا رو باید در طول هم تعریف کرد. دیگه اینکه تاریخ علم و تمدن رو درست بشناسیم. اینا رو من عرض کردم، ما از این بحثا نمیخوایم، عرض کردم نمیخوایم نتیجه بگیریم که دیگران کاری نکردن، ما اول و آخرشیم. نمیخوایم هم نتیجه بگیریم که خب ما قبلا این کارا رو کردیم دیگه، حالا هر چی میخوایم تا یک چند هزار سالی تنبل و ترجمه کننده و وارد کننده باشیم اشکال نداره، اجازه داریم. نه، اینا دو تا نتیجه گیری غلطه. نتیجه درستی که میخوایم بگیریم، یک، اجازه ندید تحقیرتون کنن. دنیا هر چه داره از تمدن اسلامی داره. و دو، وظیفه امروز خود، امروز و فردای خودتون رو بشناسید. ما دوباره باید او عصر طلایی رو احیا کنیم، منتها امروزیش. و انقلاب اسلامی برای همین شروع شده که از اهداف عمدهش ای بود. این بچه‌ای که تو جبهه ها شهید شدن برای ای بود. ذکر مصیبت من بکنم، ما روز و شهدا رفقای بچه‌ای داشتیم که بچه‌ای که زمان جنگ عملیات ها رو مدیریت و رهبری می‌کردن، اکثر قریب به اتفاقشون همین بچه‌های بچه مسلمانای دانشگاه‌ها بودن. بدنه جنگ همه مردم بودن، اما کسایی که عملاً فرماندهی و رهبری اینا می‌کردن همین بچه‌هایی بودن که از این محیط‌های علمی و اینا آمدن وارد عرصه‌ها شدن. میلیاردها میلیارد خرج کردن همین اتفاقاتی که تو سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان و تو ایران بیفته. میلیاردها دلار خرج کردن، هنوزم میکنن. خب تا الان به الحمدلله نتونستن، ولی زمین‌ها بذرشو دارن میپاشن. اینا بزرگترین پروژهشون یه که همین قضایای عراق و سوریه و پاکستان اینا در ایران بیفته. اول تو استانهایی که سنی نشین و سنی و شیعه هن و بعد در وقتی یه مرتبه 20 هزار نیروی مسلح درست شد، بعد از مرزا میان دیگه، همین الان ده ها هزار آدم از کشورهای دیگه آمدن تو سوریه و عراق. یه مرتبه از بیرون بیان آمریکایی‌ها، غربی‌ها، اینا هم هی اسلحه بدن، کمک، نیرو، نیروهای نفوذی، جاسوساشون، آدمای نظامیشون رو با نمیدونم صورتای پوشیده فلان، یه عالم اینا ریشای قلابیه. الان تو حلب یه عکسی تو اینترنت هست که اینا وقتی میخوان درن ریشاشون رو زدن، اینا که ریشای نمایشی بود، یک کوه ریش اونجا هست که اینا که ریشاشون رو زدن اومدن بیرون. خب این ریشا رو اصلا شما کی ریش داشتین قبلا؟ ریش رو که از ما یاد گرفتین، ریش که از انقلاب از انقلابیون ایران یادیم، شما که ریش نداشتین که، ولی الان سه من ریش دارن. مشروبشون میخورد دوست دختر پسر رو نمیدونم دیسکو و همه اینا بود، یه مرتبه دو من ریش، دختره دوست پسر داشت تو اروپا یه برابر، یه مرتبه مقنعه میزنه و اینجوری میکنه و الله و جهاد نکاح. خب اینا همه فریب خوردن، اینا قربانیانن، ما نسبت به اینا هیچ کینه‌ای دشمنی نداریم، نباید داشته باشیم، اینا مظلومن، اینا مثل خوارجن. میدونید حضرت امیر فرمودن که من خوارجم با من جنگیدن، معاویه هم با من جنگید، من این دوتا رو مثل هم نمیدونم. اما دقت کن، اینا فرمودن من مجبور شدم با هر دوشون بجنگم، اما لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرک. کسی که دنبال حق بوده و خطا کرده کلا سرش رفته ولو تو جبهه باطل، این مثل کسی نیست و کسانی نیست که دنبال باطل رفتند و به باطل رسیدند. یعنی امام میگه من برای خوارج دلم میسوزه، اینا واقعا به اشتباه افتادن، با منم میجنگن، ولی من اصلا از زدن و کشتن اینا هدف من نیست، من هدفم نجات ایناست. ولی معاویه آگاهانه کارا رو میکنه، میدونه داره چیکار میکنه او، ولی اینا نمیدونه دارن چیکار میکنن. لذا حتی وقتی که خوارج ایشون رو ترور کردن زدن، حضرت امیر فرمودن که بعد از من یه وقت را نیفتین کل خوارج رو بزنید و بگید قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین کشته شد، انتقام خون امیرالمؤمنین، را بیفتین هر چی خوارجن بزنید، این کارو نکنید. یه وقت اینا ناآگاهن، همون ابن ملجم همون یه نفر رو، تازه اونم من نمیگم حتما اعدامش کنید، خواستید ببخشید عفوش کنید بره، خواستیدم اعدامش کنید، اگرم خواستید بزنید یه ضربه زده یه ضربه میزنید، در ضمن مواظب باشید گشنه نمونه، شیر برش ببرید، برش شیر آوردن میگه به ابن ملجم برید بدید، این اسیر قضاشو بدید، مراقبش باشید و نگذارید وقت بریزن سرش تیکه تیکش کنن. اگرم خودم زنده موندم که خودم میدونم چیکار کنم. و بعد فرمود فکر نکنید خوارج تمام شدن، این یک طرز فکره، اینا در رحم مادرانشون هستن، بعدها به دنیا میان، این طرز فکر همه جا هست، همیشه خواهد بود، اینا رو باید یه جوری علاجشون کرد، فرق میکنن با اونا. الان این داعشیات خب رهبرانشون فاسد و سرویس های جاسوسی اینا، بدنشون همشون اینجوری نیستن، بعضیاشون مزدورن، بعضیشون واقعا اینجوری نیستن، ناگهان بازی خوردن مثل خوارج. ولی کسی که بمب خودش میبنده میاد بین شیعه خودشون میکشه و 10 تا از اینا رو میکشه، این که جاسوس نیست که، این برای پول که این کارا رو نمیکنه که، این احمقه، این دقیقاً همون خوارج. ابن ملجم عملیات انتحاری کرده، این حواستون باشه، ابن ملجم برای خدمت به دین خودش میگه دیگه، میگه ما سه تا تیم عملیاتی بودیم، رفتیم توی مسجد الحرام کنار هجر اسماعیل، با خدا پیمان بستیم، گفتیم تمام مصیبت جهان اسلام زیر سر سه نفره، علی و معاویه و امراض، ما تعهد کردیم سه تا عملیات انتحاری انجام بدیم، این سه تا رو یه شب بزنیم که امت اسلام از دست هر سه تاشون خلاص شه. سه تا تیم آمد، سه تا نیروی انتحاری رفت، تنها عملیات موفق ترور امیرالمومنین بود، او دوتای دیگه یکیشون مجروح شد و تا آخر عمرم عقیم شد و زنده موند، او یکی دیگه هم خودش نیومد، یک کسی دیگه به جای خودش فرستاد نماز که او کشته شد. اینا سه نفر سه تا عملیات تو یک شب، شبش هم گفتن شب قدر باشه، شب 19 باشه که هر عمل صالحی 1000 برابر ثوابش، یک شب مساوی با 1000 شب، یک شمشیر یک ضربه در راه خدا 1000 ضربه در راه خداست. اینجوری آمده علی رو زده، مگر ابن ملجم نمیدونست کشته میشه؟ ابن ملجم آمد با این آمادگی که الان تکه تکم بکنن میکشن منو، ولی به نفع اسلامه. ابن ملجم سرباز علی بود، نیروی رزمی امیرالمؤمنین بود. خب یه آدم آمده انتحاری عمل کرده، علی رو زده، بعدم گرفتنش وایستده، و ما جایی هم نخوندیم که ابن ملجم عذرخواهی کرده باشه. کسی دیده که ابن ملجم گفته باشه که من اشتباه کردم جبران میکنم منو نکشین؟ نه دیگه، یه آدم احمق اینجوریه. و امیرالمومنین هم میفرماد که
حتی میگه اونجا میفرماد یا میخواید اعدام کنید با یه ضربه و الا هم ببخشید بره. چون امیر المؤمنین مسئله این یه نفر نیست، این اولاغه، یکی از اولاغاست. ما الان ولش کنیم یکی دیگه با سوارش میشه. اینا باید از خریت بیرون آورد. تا خر باشه خر سوار هست. معاویه سواری را شد. به دست همین خوارج امام حسن را معاویه از پا در آورد. به دست خوارج کرد. علی را به دست خوارج زد و خودش سالم موند. این قضیه. الان هم این تکفیری ها همینطوره. این شیعه های لندنی هم که راجع به اینا هم حالا صحبت خواهیم کرد و راجع به دیدگاه های تکفیری و وهابی و اینا هم در جلسه های بعد انشاءالله بحث میکنیم، همین را باید بهش توجه داشت. یک منطقی است با قلم و زبان با دلارهای نفتی الان از بعد انقلاب ما شروع کردن به عنوان ضد حمله به انقلاب ما در جهان اسلام مطرح کردن، با روش‌های سیاسی، با ایجاد مذهب‌های اختراعی که خود وهابیت در رأس مذاهب اختراعی است که دو برادر تنی رو از هم جدا کنند. این آمدن بین دو برادر تنی جدا بیندازند، چه رسد بین برادران دینی و میهنی و اقوام قومی. سنی و شیعه دو تا برادر تنی هستند. آی سیستانی، آیت الله سیستانی، بعضی حالا از اینجا خودشون وصف میکنن با آی سیستانی، همین کارا رو میکنن. آی سیستانی تعبیرش این بود، گفت حتی نگید برادران سنی ما، بگید سنی های ما، سنیامون. یعنی برادر کی میگی؟ یعنی باز دو نفریم. گفت نگید برادران سنی ما، بگید سنیامون اینو میگن، شیعامون اینو میگن اینا. یعنی تا این حد گفت ما باید ای آیا معنیش اینه که اینا ولایت اهل بیت ندارن؟ البته ما داریم بین علما هم که دیدگاه های خلاف اینو دارن. نه، یه آقایی که اسم بردید که اصلا میگن مرجع نیست، مرجعیت اینا ارثیه، لازم نیست درس بخونن. خب آیت الله سیستانی داره اینو میگه. این قضیه هشت شعبی با فتوای آقای سیستانی خیلی نقش داشت، فتوای ایشون در تشکیلش. خب ایشون داره میگه آقا نگید حتی برادران سنی. الان هر جا جنگ میشه تو عراق درگیریه که اهل سنت اونجا هن، آقای سیستانی سری نماینده هاشو میفرسته که مراقب باشید به مردم اهل سنت یه وقت صدمه نخوره، آب قطع میشه، برق قطع میشه، اول میگه به اهل سنت برسونید. خب اینا مرجعیت شیعه در عراق، در ایران، مواضع رهبری هم که معلوم، مواضع امام هم معلومه. مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون مثلا آقای بروجردی ولایتی نیستن؟ شما از آقای بروجردی شیعه ترین؟ آقای بروجردی رحمت الله علیه همون موقع دستور داد برید کتاب‌های روایی رو جمع کنید، روایات مشترک شیعه و سنی رو همه رو پیدا کنید. خیلی کار عظیمی بود. خب همون موقع یه عده اعتراض کردن وجوهات اسلامی بدیم برای حدیث های سنی ها. آقا شما نمیفهمی هدف از این تجمیع چیه؟ به نفع شیعه است. نذاشتن. همین آقای واعظ‌زاده خداوند رحمت شد، ایشون میگفتن ایشون تو همون جمعه که آقای بروجردی گفته بودن، جز شاگرده آقای بروجردی بودشون دیگه، که این روایات مشترک مذاهب اسلامی شیعه سنی رو جمع بکنیم که آقا بگیم هممون این روایت رو قبول داریم دیگه. ایناش که هممون قبول داریم. هزاران هزار حدیث مهم تو ابعاد مختلف اعتقادی و فقهی و اینا. ایشون میگفت فشار آوردن روی آقای بروجردی و ایشون دید که کم کم دیگه ممکنه خود یک انشقاقی داخل خود شیعه و خود حوزه قوم و اینا ایجاد بشه و دست برداشت، مجبور شد دست برداشت. و از این قبیل مسائل. دارالتقریب که تشکیل شد، آقای بروجردی تو مصر دارالتقریب بود، آقای بروجردی سریع واکنش نشون داد و این واکنش باعث شد اون زمان شیخ محمود شلتوت که رهبر رئیس الازهر بود پیام داد، اعلام کرد، به خاطری که از طریق ایران باش دو تا سه تا تماس گرفتن، نماینده ای رفت و یک چراغ سبز نشون دادن. شیخ محمود شلتوت رهبر الازهر اعلام کرد اسلام 5 مذهب داره: مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، جعفری. خب شما ببین این منطق کجا. و حتی اون موقع بحثی شد که در مسجد الحرام در کنار اذان همه مذاهب اذان شیعه هم بگذارن. زمان عثمانی که اصلا خیلی نمادهای شیعی اونجا، از شما دیدید این تو مسجد النبی و مسجد الحرام رو هنوز دیوارهایی که از زمان عثمانی مونده اسم حسن و حسین و فاطمه و علی و اینا همه هست، چون عثمانی ها با یکم شیعه ها رو اذیت میکردن. ولی در این حال با اهل بیت مشکل نداشتن، قبول داشتن. از وقتی وهابی آمدن اینا همه رو تخریب کردن. مقصود این که آخوندهای درباری وارد صحنه شدند، هدف اینه که بسیاری از مسلمین رو از دایره اسلام بیرون بکنه، میگه این اصلا مسلمان نیستن، خودشون مذاهب غیر اسلامی و ساخته دست استعمار بودن، همه این کارا هم به اسم توحید، حفظ توحید، دفاع از توحید، توحید یک جوری تعریف کردن که همه مسلمین مشرک میشن، حتی سنی ها اغلبشون مشرکن از نظر اینا، تو کتاباشون اینا هست، بیرون تظاهر میکنن که ما سخنگوی اهل سنتیم، اغلب اهل سنت اینا مشرک میدونن. محمد ابن عبدالوهاب وقتی آمد، کسی آمد از شاگرداش گفته که شهادت این رو گفت، بهش گفت دوباره باید بگی پیش من، بعد گفت او شهادت این رو گفت، محمد ابن عبدالوهاب گفت که باید اعتراف کنی که تا الان مشرک بودی. ای گفت خیلی خوب، من تا الان مشرک بودی، باید بگی ننه بابات مسلمان از دنیا نرفتن، مشرک از دنیا رفتن، ننه پدر مادر مسلمان متدینش. گفت بله. بعد اسم دویست از علمای بزرگ سنی رو میاره، میگه شهادت بده که اینا همه مشرک بودن. این اول تمام اهل سنت رو مشرک دونست قبل از اینکه نوبت به شیعه برسه. آخ این طرف تعبیری که انقلاب اسلامی وقتی آمد، دیدن تنها پادزهرش که جلوی گسترش ای رو به جهان اسلام بگیرن، طرح مسئله شیعه سنیه، چون اغلب جهان اسلام اهل سنتن، گفتن آقا این انقلاب ایران که راه افتاده و جمهوری اسلامی درست شد، این شیعیه، این شیعیه، اسلامی نیست، شما شیعه نیستین که. دومی که اینا فارسن، اینا که عرب و نمیدونم چی و چی و چی نیستن که، این یک حرکت عجمی شیعیه. این بزرگترین توطئه‌شون بود که انقلاب اسلامی در جهان اسلام گسترش پیدا نکنه، در این حال کرد، ولی خب الان این پادزهرهایی که ریختن، پادزهرش مسئله وحدت اسلامی است. المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه، مؤمن با مؤمن برادر تنین، برادری از یک پدر و مادر، این منطقه این وحدته. وحدت معنیش این نیستش که ما همه چیزا باید هم فکر باشیم. تنها نکته ای که نفوذ میکنن کفار در جهان اسلام اختلاف بین مسلمینه، این تنها منفذه، از هیچ جوری دیگه نمیتونن نفوذ کنن، فقط از این طریق با حربه وهابیت سنی ها رو وهابی کنن. اینا توی نسلهای جدید متاسفانه توی 30 سال اخیر خیلی از سنی ها رو، این بچه هاشون اینا نمیدونن که اینا وهابیت، نه سنی، تو نسل قدیم خیلی نتونستن، لذا هر جا شما میری تو کشورهای سنی این پیرمرد پیرزناشون اینا کاملا اهل بیتی هن و طرفدار وحدت هن، وحدتی هن. تو نسلای جوانشون که توی 20 سال سرمایه گذاری روی اینا شده، خیلی هاشون فرق سنیگری و وهابیت رو نمیفهمن و متاسفانه بین مردم شیعه هم خیلی ها خیال میکنن همه سنی ها وهابی هن، این هم نمیفهمن که اصلا سنی واقعا یه چیز، وهابی یک چیز دیگه است. بین شیعه هم میره نمیفهمن، خیلی ها خیال میکنن سنی همه وهابی هن، ضد اهل بیت هن. تو سنی هم این نسل جدید دارن اینجوری تربیتشون میکنن که آقا اصلا سنی یعنی وهابی، بل اسلام یعنی وهابی. یک عده هم از این طرف با تهمت وهابیت داخل شیعه درگیر شدن. بعضی تو همینا چون امام طرفدار وحدت اسلامی بود قبل انقلاب، میگفتن امام وهابیه، به خود رهبری تو مشهد یک عده میگفتن وهابیه ای، بلی که مثلا کتاب سید قطب رو که از مجاهدان سنی مصر ترجمه کرده، ایشون که بگه آقا آموزه های ما این، نه شیعه و سنی نداریم ما اینجا، اینا همه اسلامیه، ما مشترکات زیاد داریم. پس بعضی ها رو با حربه وهابیت یعنی سنی ها رو وهابی بکنن، بعضی ها هم توی جهان شیعه با تهمت وهابیت که این وهابیه، این وهابیه، درگیری های فرعی ایجاد شد. بعد تشکیل حکومت این حساسیت ها، اینجا حکومت تشکیل شد این حساسیت ها زیاد شد. حساسیت ها قبلش اینقدر شدید نبود، چون وقتی حکومت تشکیل شد معنیش این بود که دیگه اهداف اسلامی با قدرت و ضریب قدرت چند صد برابر تعقیب میشه. وقتی حکومت دستت نیست، تو هواشی یا باشیکی چهار نفر رو کلاس بگذاری و بحث بکن، کار دیگه که نمیبره. وقتی حکومت تشکیل شد، کل امکانات حکومت میاد در خدمت ارزش‌های انقلابی، وقت هم کشور هم در سطح جهان یه مرتبه به طور تصاعدی زیاد میشه. اینا از این حالت رشد تصاعدی اسلام ترسیدن و بعد دیدن هیچ جور جلوشو نمیتونن بگیرن، به خصوص که همه مسلمین جهان با هر مذهبی عاشق تجدید حیات اسلامن، همه دنبال تجدید عزت اسلام هم. همه میخوان دوباره برگردن به عزت اسلامی. بهترین حربش همین بود که عرض کردم، اختلاف انداختن و اینکه آقا شما با اینا فرق میکنین، اونا با شما فرق میکنن و این پرچم رو باید پایین بکشن و نگذارن به تعبیر خودشون آتش انقلاب اسلامی در جهان اسلام گسترش پیدا بکنه. علت اصلی فشارها خود اسلامه، مذاهبم نیست، خود اسلام هدفه. چون اینجا میگفتن که اون وطن اصلی مسلمین بود، بقیه مسلمین تو دنیا تمام حواسشون چشمشون به ایران بود. ببینید تا یک جای جهان اسلام یک جرقه میزد قبلنا، همه حواس اونور میرفت، حتی اگر طرف خیلی اسلامی نبود. این پدر ما منشست سخنرانی های جمال عبدالناصر رو از رادیو گوش میکرد، در حال که حالا ایشون کجا، این انقلاب ما کجا، کارا که توی انقلاب شد کجا. ولی اون زمان یک جمال عبدالناصری تو جهان عرب پیدا شده بود علیه اسرائیل سخنرانی کرد، تمام جهان اسلام حواسشون به او بود. مصدق تو ایران پیدا شد، دکتر مصدق پیدا شد، خیلی از کشورهای مسلمان حواسشون به ایران بود که چه اتفاقی اینا میخوان نفت در برابر انگلیسان نفت رو میخوان ملی کنن. که تازه مصدق هم قبل از چیز بود، یعنی حتی اونا میگفتن ناصر هم یه مقداری از ایران و مصدق و اینا الهام گرفت. توی اندونزی سوکارنو یه حرکتی میکرد، تو پاکستان تشکیل پاکستان یک اتفاقات میافتاد، یه مرد تمام حواسا برق. و حالا اینجا حکومت انقلاب مردمی شد، حکومت تشکیل شد، بزرگترین اتفاق در جهان اسلام بود بعد از فروپاشی امت اسلام. طبیعی بود که تمام حواسا متوجه اینجا باشه. بعد آمدن شروع کردن تئوری سازی بین اهل سنت، نمیدونم مکتب فلان مدرسه، اهل حدیث، بین شیعه اسمای مختلف دیگه را انداختن. همشون هم به احادیث و با قرآن گزینشی برخورد کردن، هم ایش شیعه نما هم اون وهابیه، هر دوش از بین هزاران روایت چهار تا رو انتخاب میکنن، این میشه کل اسلام، کل تسنن، کل تشیع. تفسیرای غلط، سوء تفسیر، پول نفت هم میاد از او ور، کتاب مینویسن در رد تشیع، نه به عشق تسنن، با کینه علیه کل اسلام. از این طرف کتاب بردارن به اسم شیعه، توهین به مقدسات اهل سنت، فحش، و یک عده هم کج سلیقه، همه هم اینجا جاسوس و اینا نیستن، یه بخش مهمی هم تو که گفتم تو جریان وهابی هستن، تو اهل سنتن، تو جریان شیعه هم خیلی هستن، آدمای ناآگاهن، حسن نیت دارن، فکر میکنن این خدمت به اهل بیت خدمت به شیعه است، نمیفهمی شیعه رو داری سیبل میکنی، سیبل میکنی. ما کابل رفته بودیم، علمای کابل که بعدشون هم در حد مرجع بودن، تو نجف بودن، آمده بودن اونجا، به ما هم میگفتن که آقا بعضی از این منبریات تو ایران حرفای میزنن، نوارشون میاد افغانستان، اینا میبرن توی جلسات اهل سنت پخش میکنن، میگن اینا شیعه اینا. بعد گفت که اونجا میرید به این تیپ آقایون بگید هر منبری که شما میرید تو این طرفا 10 تا 100 تا سر شیعه بریده میشه و شما تو خون اینا شریکین، شما تو خون اینا سهیمین. تو اونجوری حرف میزنی اینا فکر میکنن همه اینجوریان و بعد میان اینجا میکشن، به ناموس شیعه تجاوز میکنن. خب تو داری به شیعه لطمه میکنی میزنی، یا او امام بیشتر به تشیع خدمت کرد یا این تیپا؟ واقعا همین سوال کسی جواب بده؟ امام در گسترش و عزت تشیع مؤثر بود؟ شیعه که قبل از انقلاب ما ذلیل بود، که کسی نبود شیعه که تو دنیا، کی به شیعه، کی شیعه رو میشناخت، کی احترام میگذاشت. اینا بعد انقلاب با امام، حرکت امام باعث شد که تمام جهان توجهش به اسلام و به طور خاص به شیعه جلب شه، صدها کرسی شیعه شناسی را افتاد، چند صد هزار بلکه چند میلیون، حالا بعضی کشورها رو اضافه کنی. آقا از بعدی که انقلاب اینجا پیروز شد با روش امام، تا الان 10 میلیون نفر شیعه شدن، در حالی که امام یک بار به مقدسات اهل سنت نه توهین کرد نه رو کرد به سنی، آی سنی ها بیان شیعه بشین، یک بار هم اینا رو نگفته، ولی یک نمایشی داد از شیعه که تمام جهان اسلام و غیر اسلام گفتن عجب مذهبی، عجب مکتبیه. اینجوری تشیع رو گسترش بده، هنوز هم ادامه داره. همین شیخ زکزاکی توی نیجریه که خدا انشاءالله نجاتش بده از سینا، خب این میگن 10-12 میلیون نفر رو شیعه کرد. اندونزی من چند وقت پیش بودم، گفت آقا از بعد انقلاب اینجا حداقل 2-3 میلیون نفر شیعه شده، بدون اینکه کسی بره تو اینا علیه مقدسات اهل سنت توهین کنه یا بگه آقا سنی باطل، سنی میره به جهنم، نمیدونم فلان، یه حرفا رو نزدی کسی. شما چند نفر رو شیعه کردی با فحش دادن به مقدسات اهل سنت؟ شما چند نفر رو شیعه کردی؟ اینا این روش که توهین نکرد، فقط گفت آقا شیعه اینه، شیعه رو معرفی کرد، به مذاهب دیگه توهین نکرد، گفت تشیع اینه. ده ها میلیون شیعه شدن. اگه هدف شیعه کردن، اگه هدف فقط همینه هیچی دیگه نیست، خب این موفق بوده نه شما. شما برای شیعه دشمن تراشی کردی. بله، سنی ها رو وهابی کردی، شیعه ها رو به کشتن دادید، آبروی شیعه رو بردید، به قول ایشون کمک کردید چند صدها هزار سنی وهابی بشن. شما کردید، شما وهابیت رو تقویت کردید، شما شیعه رو تضعیف کردید، درست خلاف ادعایی که میکنی. هدف اصلی اسلامه، تعبیر میکنن که دشمن از کج سلیقه‌ای بخشی از شیعه، اشخاصی در شیعه کمال سوء استفاده رو کرد. یعنی بعضیا فاسد و خائن نیستن، شیعه میخواد به شیعه خدمت کنه اما کج سلیقه است، جهان رو نمیشناسه، عقلش کمه، درست نمیتونه حرف بزنه. کی گفته تو از طرف تشیع صحبت کنی؟ کی گفته تو سخنگوی شیعه باشی؟ تو تشیع رو نمیشناسی، اهل بیت رو نمیشناسی. این طرز تعریف و این طرز برخورد شیعه رو تضعیف کرد. و بعد ایشون سریع میگه اختلاف شیعه و سنی در حقیقت اختلاف نیست، چون در اصول اصلی اسلام، یعنی اون چه اگر کسی نداشته باشه مسلمان نیست، مشترکن. هر دو مذهب به قبله واحد، خدای واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد، احکام و ارکان واحد اسلامی، اخلاق اسلامی واحد معتقدیم. مگر اخلاق اسلامی سنی و شیعه داره؟ مگر احکام اصلی اسلام شیعه و سنی داره؟ کدوم مسلمانه که بگه نماز واجب نیست به این تعداد رکعته، یا رو به قبله نباید باشد؟ کدوم مسلمانه که بگه ماه رمضان روزه نباید گرفت؟ کدوم مسلمانه بگه زکات نباید داد؟ کدوم مسلمانه میگه حج نباید رفت؟ خوبی که هممون میگیم اصل احکام اسلام ایناست، تو حوزه عبادیات، تو حوزه معاملات و مسائل اجتماعی هم کدوم مسلمانه که بگه مسلمین باید ذلیل باشن نه عزیز، مسلمین باید فقیر باشن نه مرفه، مسلمین باید بی سواد باشن نه عالم؟ کی میگه این حرفا رو؟ اصل اسلام ایناست. اهل بیت که ما میگیم برای که اسلام اصلی همینا رو درست‌تر میشناسن و درست معرفی کرد میکننه. قبل از انقلاب ما در ایران تلاش میکردیم این اختلاف ها نباشه، منتها تلاش های ما فردی بود. بعد از انقلاب تلاش ها از طریق جمهوری اسلامی و حکومت و انقلاب انجام میشه. داخل کشور ما موفق شدیم جلوی درگیری شیعه و سنی رو بگیریم. این رشد ملت ایران بود، شیعه و سنی شد. بعدشون میگه شماها جزئیات رو نمیدانید، اگر زمانی نوشته شود و بگویم چه اتفاقاتی و طرحهایی تو ایران بود که جلوش گرفته شد، اون وقت منصفان عالم خواهند دید ما در این 10 سال، این کی بوده؟ این سال 68، دهه 60، یعنی 10 سال از انقلاب گذشته. میگه ما برای ایجاد وحدت از جانب توطئه های استعمار اگر بگویم چه کشیدیم و چه توطئه هایی رو ما خاموش کردیم، متوجه خواهند شد که اونها به چه طرقی وارد شدن تا برادران مسلمان را با یکدیگر درگیر کنند. ما به علمای فریقین گفتیم شما میدونید وحدت حق است، برید به مردم خودتون، به عوام تفهیم کنید. مخلصین همه مذاهب قبول کردند اما شیاطینشون نپذیرفتند. در این حال نتونستن هنوز این هدف رو پیش ببرن. امروز وحدت برای شما هم تاکتیک هم استراتژی است و هم یک اصل مسلم اسلامی است. اگر فقط سیاسی نگاه کنید این وحدت لازمه. البته ما به وحدت به چشم تاکتیک فقط نگاه نمی‌کنیم، که یعنی حالا قبول نداریم ولی برای که کلاه اینا رو برداریم سر سنی‌ها شیره بمالیم میگیم وحدت. میگه به معنی تاکتیک ما نمیگیم، یک اصل اسلامی و قرآنی است. این دستور پیغمبره، دستور امیرالمؤمنینه. معنیش هم این نیست که ما از تشیع عقب نشینی میکنیم، که ما آقا نه خب ما برای که وحدت داشته باشیم ما شیعه نیستیم. نه خیر، ما شیعه ایم، محکم هم سر اصول تشیع ایستادیم، ولی شیعه بودن با وحدتی بودن کاملا سازگار. اتفاقا چون شیعه هستیم وحدتی هستیم. حضرت رضا علیه السلام که خدمتشون هستیم، میرین حرمش ببینیم ایشون چی میگه. یکی آمد گفت آقا احادیث نقل شده از پدرانتون از حضرت امیر که اینا که ولایت ندارن چی چی و چی هم. امام رضا علیه السلام فرمودن که این احادیثی که میبینید در اونها نسبت به مخالفان ما صریحا دشنام دادن، فحش دادن، اینا ساخته و پرداخته خود دشمنانه، که میگه هر کس شیعه اهل بیت نیست حرامزاده است، هر کس شیعه نیست فلان است شیعه. امام رضا میفرمان اینا رو دشمنان اهل بیت ساختن، ما اینجوری حرف نزدیم. بعد فرمودن که ای ابن ابی محمود، مخالفین ما سه دست روایت جعل کردند. حدیث در عیون اخبار الرضا است از شیخ صدوق، جلد یک صفحه 304. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن مخالفین ما سه دست روایت حدیث جعل کردند به اسم ما. یک، قلوف، روایاتی که ما رو، ما اهل بیت رو میبره در حد خدا، که اصلا ما شما رو خلق کردیم، ما مستقل از خداوند، ما نمیدونم چیکار میکنیم، رزق شما فلان همه قلوف. صفات خاص خداوند رو به ما نسبت میدن. یک دست احادیث که میبینید ما رو میبرن در صد در عرض خداوند، اینها احادیث قلوف است، اینو دشمنان ما ساختن و بین احادیث ما کتابای ما رایج کردن، بین شما شیعه تو زبان شما ها انداختن. دقت کنید. دو، روایاتی که ما رو از اون چه که هستیم پایین تر میاره، مثل یک آدم معمولی نشون میده، اینا هم ساختگی و جعلیه. پس یکی روایاتیست که ما رو میبره بالاتر از اون چه هستیم در حد خدا و اینا، یه دسته روایاتی که ما رو میاره پایین در حد آدم های معمولی که فقط دعوای سیاسی دارن سر قدرت با دیگران. سوم، روایاتی که درش فحش میده به مذاهب دیگر مسلمان، فحش میده، اهانت میکنه و صریحا علیه اونها موضع میگیره برای درگیری، مثلا تکفیر صریح میکنه و هم علنا تو دست و بال مردم. بعد توضیح میدن امام رضا سلام الله علیه، میفرمان وقتی مردم اون دسته اول روایات رو میشنوند، اخبار قلوف، قلوف یعنی چی؟ یعنی افراط، زیاده روی. خب وقتی این روایت بیفته دست مسلمان ها، میگن عجب اینا کافرن، اینا ائمهشون رو شریک خدا میدونن، جلوی اماماشون سجده میکنن، به خدا کار ندارن. میگن حالا خدا قبول نکرد نکنه، امام رضا قبول کنه؟ حالا فلان خواسته رو داریم خدا جواب نمیده، خدا رو ولش کن بریم از امام حسین بگیر. امام حسین که مستقل از خدا نیست، امام حسین عبداللهه. بله شفاعت، توسل، اینا همه هست با تفسیر توحیدی، نه تفسیر مشرکانه و قالیانه و افراطی. خود حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان وقتی اون دسته اخبار غلو و افراطی میشنون مردم، ما رو تکفیر میکنن، میگن اینا رهبرانشون هم کافر بودن اصلا، میگن شیعه. اینا روایت از جمله من نیست، جمله حضرت رضا سلام الله علیه. میگه وقتی این روایات افراطی پخش میشه، از قول ما ساختن پخش میکنن، ما رو تکفیر میکنن مسلمین و میگن شیعه قائل به ربوبیت ائمه خودشه، شیعه امامانش رو رب میدونه. و وقتی دسته دوم روایات که ما رو مثل آدمای معمولی میارن پایین، که انگار ما هم دنبال شکم و شهوت و ترس و مثل بقیه، این دسته دوم منتشر که میشه قبول میکنن، شیعه هم قبول میکنه، خیال میکنه ما هم مثل خود مردم عادی، مثلا عاشورا گریه میکنیم، بعضیا گریه میکنن که چرا امام حسین تشنه بودن، چرا اینا رو با شمشیر تیکه تیکه کردن، مگه امام حسین از این چیزا رنج میبره؟ گریه ما گریه بر مفهوم دیگریه از گریه، به قول امام میگه گریه سیاسی عبادی است، نه گریه ترحم بر حسین. بعضیا گریه و عزاداریشون از باب ترحم بر امام حسینه. امام حسین مگه قابل ترحمه؟ تو کی هستی که به امام حسین ترحم میکنی؟ مگه امام حسین از تشنگی و کشته شدن میترسه که براش گریه میکنی؟ مگه اون مثل ماست؟ آقا زدن، سوزوندن، کشتن، گریه کن. مگه اونا مثل من و تو هن؟ گریه ما گریه ترحم نیست، گریه ضعف و عجز نیست، گریه التماس نیست. گریه شیعه بر حسین به تعبیر امام گریه عبادی سیاسی است، گریه اعتراض است، گریه ایمان و عشق، گریه بر مظلومیت، اما ترحم نیست. میفرماد اون دسته از روایات جعلی هم که ما رو مثل بقیه نشون میدن، که انگار ما هم میترسیم، ما هم دلمون میخواد 4 روز بیشتر زندگی کنیم، ما هم میگیم کاش که برای ما قبه و بارگاه بزنین سر قبرمون، کاش که ما مشهور بشیم، مگه ما تو این نخواهیم. این دسته روایت هم یک جنایت میکنه و او باعث میشه بعضی از پیروان ما واقعا معتقد بشن، فکر کنن ما هم اینجوریم. دسته سومی که میفهمان روایات جعلی است، دقت کنید، میفهمد روایاتی است که درش آمده از قول ما، از زبان ما فحش میدن به مقدسات سایر مذاهب و ادیان. آقا امام رضا علیه السلام با کافر ملحد مناظره میکنه، یک کلمه توهین نمیکنه. با مشرک بحث میکنه، یک کلمه اهانت نیست. برید ببینید مناظره های امام رضا. بعد بیاد با مذاهب اسلامی فحش بده. اونجا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که روایات دسته سومی که جعل کردن اینه که بدیهای دشمنان ما رو صریح میاره درش، مخالفین ما رو، و به اونها دشنام میده و باعث میشه به ما، اونا هم به ما دشنام بدن. اونا هم به ما دشنام بدن. تو میگی امام صادق اینو گفته، خب اون به امام صادق فحش میده. امام صادق گفته اینا همه حرام زاده، خب اون برمی داره همین رو علیه الله میگه به ما، به مقدسات ما. فرمودن که حالان که خداوند در قرآن میفرماید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، به آنها که غیر خدا را هم میپرستند، حتی بت پرست و مشرکان، حتی به آنها هم دشنام ندهید، زیرا آنها در عوض به خدا دشنام میدهند، اون هم بی اندازه و جاهلانه، دیگه حد نمیشناسن، استدلال نمیست، به غیر علم، علمی حرف نمیزنن، فحش میدن به خدا. امام رضا فرمودن هر جا دیدید روایتی از قول ما داره به مقدسات مذاهب دیگه فحش میده یا صریحا شروع میکنه اهانت، بدانید این روایت رو اینا درست نیست و این باعث میشه اونا هم به ما فحش بدن. و بعد فرمودن ای ابن ابی محمود، مردم به چپ و راست میروند، افراط و تفریط میکنند، وقتی میبینی همه به چپ و راست میروند و افراط و تفریط میکنند، تو با ما باش و در خط ما باش، زیرا هر کس به دنبال ما و در راه ما باشد ما با او خواهیم بود و هر کس از ما جدا شود ما از او جدا خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت.